بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته یک مقام روس، تحویل پدافند S-300 به ایران به دلایل تکنیکی به تعویق افتاده است. محمود احمدی نژاد از آزمایش نسل جدید سانتریفیوژ ها در ایران خبر داد. و سازمان عفو بین الملل به محکومیت 3 روزنامه‌نگار در بند ایرانی اعتراض کرد. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، روزتون بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی رادیو فردا با برنامه صدای شما. اما نخست مهمترین خبرهای روز. الکسان فامین، معاون اداره خدمات نظامی و تکنیکی روسیه، امروز چهارشنبه دلیل تأخیر در تحویل سامانه موشک S-300 به ایران را مشکلات تکنیکی عنوان کرد. این مقام روس به خبرگزاری اینترفاکس گفته است تحویل این سیستم ضد هوایی پیشرفته به ایران پس از حل مشکلات تکنیکی انجام خواهد شد. تصمیم مسکو مبنی بر فروش پدافند هوایی S-300 به ایران باعث نگرانی آمریکا و اسرائیل شده است. به اعتقاد این کشورها، جمهوری اسلامی میتواند از این سیستم ضد هوایی در دفاع از تاسیسات اتمیش استفاده کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد خبر داد که ایران نسل جدید سانتریفیوژ ها را آزمایش کرده و ظرفیت آن 5 برابر سانتریفیوژ های پیشین است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، محمود احمدی نژاد که عصر سه‌شنبه در جمع حدود 200 خبرنگار داخلی و خارجی در تهران سخن می‌گفت، افزود غنی‌سازی اورانیوم به میزان 20% در ایران آغاز شده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز آن را تایید کرده است. او افزود پرونده پیشنهاد تبادل سوخت بسته نشده و برخی گفتگوها در این زمینه صورت گرفته و در حال انجام است. سازمان عفو بین‌الملل به احکام صادره برای 3 روزنامه‌نگار ایرانی، بهمن احمدی عمویی، سعید لیلاز و کیوان صمیمی اعتراض کرد و طی بیانیه‌ای خواستار آزادی این روزنامه‌نگاران شده است. در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل تاکید شده که هر 3 این افراد زندانیان عقیدتی هستند. در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل، ضمن درخواست تضمین اینکه این 3 روزنامه‌نگار شکنجه نشوند، آزادی سریع و بی‌قید و شرط آنان از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است. یک هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی که از راه دور هدایت می‌شود به مواضعی از شبه نظامیان در منطقه وزیرستان شمالی در پاکستان که با افغانستان مرز مشترک دارد حمله کرد. مسئولان امنیتی پاکستان اعلام کردند بر اثر حمله امروز 3 شبه نظامی کشته شدند. این هواپیما به یک مرکز شبه نظامیان در دهکده تاپی در 15 کیلومتری شرق میرانشاه که مرکز این منطقه به شمال می رود حمله کرد. یک فرمانده ناتو می گوید حملات نیروهای ائتلاف علیه پناهگاه‌های طالبان در جنوب افغانستان به نحوه قابل ملاحظه‌ای منجر به پراکندگی در سطح رهبری نیروهای شورشی شده است. ژنرال نیک کارتر گفت نیروهای افغان و نیروهای بین‌المللی در جریان حمله به مارجه با مقاومت‌هایی از جانب چند گروه ناچیز جنگجویان مواجه شدند. ژنرال کارتر، فرمانده بریتانیای ناتو در جنوب افغانستان، گفت از میزان مین‌های کارگذاشته شده توسط شورشیان در این منطقه دچار شگفتی شده است. و در پایان آنکه دبیرکل سازمان ملل بان کی مون گفت اهنامه جهانی تحریم بمب‌های خوشه‌ای با تصویب 30 عضو سازمان ملل الزامی شده است و اول ماه اوت برابر با 10 مرداد ماه سال آینده اجرایی می شود. این میثاق بین‌المللی هر گونه استفاده، انبار کردن و تولید جنگ افزارهای خوشه‌ای را ممنوع می کند. اما حالا نوبت می رسد به برنامه صدای شما.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام به همه شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا. من شیما به همراه همکارم فرزاد برنامه این هفته رو تقدیم شما می‌کنیم. فرزاد سلام.
منم سلام میکنم شیما به تو و به همه یاران همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا.
دوستان، در بخش اول برنامه صدای شما صدای فردا به سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ میدیم و بعد از اون برای کاربرانی که از طریق اینترنت میخوان با ما تماس بگیرن، نحوه استفاده از برنامه اسکایپ و تماس با رادیو فردا از طریق این برنامه رو توضیح خواهیم داد. و در بخش آخر بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو با هم میشنویم. فرزاد، اول از همه این که یک سری از دوستان اسمس دادن و انتقاد کردن که چرا به پیام‌ها و اسمس‌های ما جواب نمیدین. بذار یه دونه از این پیام‌ها رو برات بخونم. آقای روح الله برای ما اسمس دادن و گفتن چرا پیام‌های ما رو نمیخونین و جواب نمیدین. درخواست زیادی کردیم.
ولی من توی این اسمس هیچ پیامی برای دیگر شنونده ها یا رادیو فردا نشنیدم.
دقیقاً دوستان، قضیه اینه که ما اسمس های همه شما رو میخونیم و میبینیم، ولی تنها پیامک هایی رو که حاوی یک پیام جدیدی برای دوستان هستن رو ما در خلال برنامه ها میخونیم و یا به اونها پاسخ میدیم.
و البته میدونید که رادیو فردا از پخش پیام هایی هم که در آن به شخصیت های حقیقی و حقوقی، اقلیت های قومی و مذهبی توهین شده باشه معذوره.
صدای شما صدای فرداست.
حالا فرزاد، برای کاربران اینترنتی ما و کسانی که میخوان از طریق کامپیوتر با ما تماس بگیرن، میشه به طور دقیق و کامل توضیح بدی که چطوری میتونن از طریق سکایپ با ما تماس بگیرن؟
سکایپ یک نرم افزاره که هر کاربر اینترنتی میتونه این نرم افزار رو روی کامپیوتر خودش سوار کنه و از این طریق با رادیو فردا در ارتباط باشه. برای دانلود کردن یا پیاده سازی این نرم افزار بر روی کامپیوترتون کافیه به وبسایت سکایپ که همون www.skype.com، سکایپ رو هجی میکنم skype.com، وارد بشید و این نرم افزار رو بر روی کامپیوتر خودتون سوار کنید. بعد از اینکه به صفحه اسکایپ خودتون وارد شدید، در بخش بالای اون گزینه هست که نوشته شده اد کانتاکت یا اضافه کردن یک نفر از دوستانتون به لیست شما. بعد از کلیک بر روی این گزینه، در یک نوار خالی کافیست که رادیو فردا رو به صورت یک کلمه روی هم در اون نوار خالی بنویسید و بعد گزینه فایند یا جستجو رو کلیک کنید. اسکایپ رادیو فردا رو برای شما به طور خودکار پیدا میکنه و شما کافیست با کلیک بر روی اد اسکایپ کانتاکت یا اضافه کردن این اسم به لیست دوستان شما، رادیو فردا رو در لیست خودتون داشته باشید و از این طریق میتونید با پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا، تاکید میکنم دوستان این یک پیامگیر هست و کسی در اون طرف خط با شما صحبت نمیکنه، بنابراین در 24 ساعت شبانه روز میتونید پیام خودتون رو از طریق اسکایپ به ما بفرستید و مطمئن باشید که پیام شما رو خواهیم شنید.
و در اینجا باز هم میرسیم به بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما صدای فردا
که موضوع اون اختصاص داره به راهپیمایی 22 بهمن و اعتراضات اخیر مردم ایران که در غیاب همکارم جان خاکزاد، شیما با سه شنونده گفتگو کرده. با هم میشنویم.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما صدای فردا، طبق روال همیشه سه شنونده شرکت دارند: آقای محمد از ایران، آقای امید از ایران و همچنین آقای بهرام از آلمان. با تشکر از هر سه نفر شما که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتین و در این بحث شرکت کردین. موضوع بحث آزاد این هفته، همونطور که در برنامه شما چه فکر میکنید در طول هفته پخش شده، اختصاص داره به 22 بهمن ماه. معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران از پس از اعلام نتایج در مناسبت‌های متفاوتی برای اعلام اعتراض خودشون به راهپیمایی پرداختند. و اما 22 بهمن ماه، عده‌ای از طرفداران جنبش سبز معتقد بودند که در روز 22 بهمن هم مانند تمامی روزهای دیگه که جنبش سبز برای اعلام اعتراضش به خیابان‌ها آمده، باز هم باید به خیابان آمد و به راهپیمایی آرام دست زد. اما عده دیگر هم معتقد بودند که نه، برخی میگفتند که این روز با روزهای دیگه فرق داره و نباید در این روز به راهپیمایی اعتراضی دست زد. برخی دیگر هم میگفتند که امکان این هست که در این روز جمعیت مخالفان دولت نتونن اعتراض خودشون رو بیان کنن و حتی اعتراض به مسیر اشتباهی کشیده بشه و این مخالفان به اشتباه به عنوان موافقان دولت شناخته بشن. حالا من این سوال رو از شما می هستم. اگر که اجازه بدید با آقای بهرام شروع میکنیم. آقای بهرام بفرمایید.
من تصورم اینه که تا هنگامی که رژیم جمهوری ناب آقای آیت الله خامنه ای اجازه به اصطلاح ابراز نظر مردم رو نده، مردم از هر آیتمی برای استفاده نظراتشون خوب استفاده میکنن. حالا اینکه جناب آقای احمدی نژاد و خامنه ای صحبت از پیروزی این قضیه کردن، نه، خب واقعیت اینه که پیروزی نبوده و من مطمئنم که حرکت های ملی هستن که به معنای واقعی میتونن نه کامل رو به جمهوری اسلامی اعلام کنم. من فکر میکنم مردم ما از ظرفیت هایی که در پیش داریم به خوبی استفاده خواهند کرد.
آقای محمد، صحبت های آقای بهرام رو شنیدید، شما چی فکر میکنید؟ ارزیابی شما چیه؟ بفرمایید.
من واقعا خودم در این راهپیمایی حضور نداشتم، چون یک موقعیتی برام پیش اومده بود نتونستم در راهپیمایی شرکت کنم، ولی از پشت تلویزیون که تماشا می‌کردم واقعا شوق برام داشت. بدون حضور 10 میلیونی جمعیت زمانی که در تمام شهرهای کشور رو دیدم، به این فکر کردم که کسی نمیتونه در صدر براندازی جمهوری اسلامی باشه، نظامی که با خون شهدا به دست اومده. واقعا من نمیدونم که اونایی که تو خیابون راه میافتن کیسکای تلفن آتش میزنن، اینا کسایی هستن که در صدر براندازی نظام هستن، اینا به هیچ گونه چیزی اعتقاد ندارن.
خیلی ممنونم از شما آقای محمد. آقای امید، صحبت‌های آقای محمد و آقای بهرام رو شنیدید، نظر شما چیه؟
من توصیه‌ام به دوستان و عزیزان هستش که یه نکته رو فراموش نکنیم. برگزاری راهپیمایی و تظاهرات مال مخالفینه. شما ندیدید هیچ کجای هیچ دولتی راهپیمایی بذاره بگه آقا من مشروعیت دارم؟ خب شما صاحب قدرتی دیگه، قدرت دست توئه. من بعد راهپیمایی بذارم خودمو بهت ثابت کنم. در ارتباط با اظهار نظر راجع 22 بهمن الان خیلی راحت شده اظهار نظر کردن، چون به هر حال معمات چالگشت دیگه. اگه برگردی به فضای قبل از 22 بهمن، ما دیدیم که جنبش سبز و نهضت سبز هیچ فرصتی در اختیارش قرار داده نشد برای اینکه خودشو نشون بده، چون مدام تاکید میشد که اینها عددی نیستن، تعدادی نیستن. استفاده کرد نهضت سبز از مناسبت‌های رسمی خود نظام که با آرامش بیان و صدای خودش رو، موجودیت خودش رو اثبات بکنه به نظام، نظامی که ظاهرا حاضر نیست ببینه. 22 بهمن تجربه خیلی خوبی بود برای نهضت سبز. فکر کنم نشون داد که یه مقدار نهضت سبز توی برآورد عکس‌العمل‌های نظام اشتباه کرد، یه مقدار شاید بیشتر باید دقت بکنه. من خودم 22 بهمن تهران بودم، میدان آزادی رفتیم با دوستانمون، حجم نیرویی که پیاده کرده بودن واقعا بی‌سابقه بود. یعنی اگر این عدد رو بگم به ازای هر یه نفر راست، دو نفر نیرو آورده بودن، خیلی دور از واقعیت نیست. و این باعث شد که اون جمعیت زیادی هم که از سبزی‌ها آمدن رفتن داخل میدان، عملاً هیچ گونه اقدامی رو پیدا نکردن. بعد از راهپیمایی خب تو بعضی از نقاط و مسیرها فیلماش هم اومده، فراوون هم دیدین. به هر حال نکته مهم این بود که همین در واقع حکومت نظامی 22 بهمن در تهران بود، به دنیا که در واقع مخاطب اصلی راهپیمایی 22 بهمن هم از دیدگاه موافقین و هم از دیدگاه مخالفین بود، نشون داد که پیام واقعی مردم رو گرفتید. اگر واقعا اینها ایده اراده لو باشن، در اقلیتن، این همه نیروی نظامی، این همه بگیر و ببند، یک ماه تبلیغات برای چیه؟ بعد آخر گوگل هم به کمک مخالفین اومد، عکسای میدون اومد بیرون دیگه، میدون پر نشد. همین الان فیلم هایی که اومده دید، انقدر فضای آزاد در میدون هست، بچه‌ها دارن فوتبال بازی میکنن یا دارن بازی میکنن. عین تمام راهپیماهای گذشته از سر استاد معین که 900 متری میدون آزادی هست، خب توقف شد، جمعیت پر شد. خب این چند نفر میشه؟ 500,000 نفر که نمیشه، میشه 1,000,000. خب جمعیت 12 میلیون تهران کجا؟ همین قش کسی که صورت گرفت نشون داد که نهضت سبز اون درجه از قدرت رسیده که یک نظام مستحکمی که تمام دنیا رو به در واقع مبارزه داره میطلبه، ادعا میکنه دارم دنیا رو مدیریت میکنم، به قدری به ترس بیفته که اون همه نیروی نظامی بریزه در داخل شهر تهران.
خیلی ممنونم از شما آقای محمد. آقای بهرام، اگر شما جوابی دارید بدید که صحبت کنید، اگر نه که بریم سراغ سوال بعدی.
بله. من بهرام هستم، با اجازه صحبت میکنم.
آقای بهرام اول شما بفرمایید، بعد آقای محمد.
بله، همین که ما در اعیاد ایرانی شرکت کنیم و هویت ایرانی و اون حقانیت ایرانی رو به تصویر بکشیم، فکر میکنم بهترین نظرسنجی که آیا ما اصلا جمهوری اسلامی رو میخوایم یا نه. تأثیر چهارشنبه سوری و روزهای اعیاد ایرانی که در مثلا جلو ما هست بسیار تاثیرگذارتر میتونه باشه از 22 بهمن. کسی که بخواد با هویت ایرانی مقابله کنه، خود فرهنگ ایرانی جلوش رو خواهد گرفت.
آقای محمد، صدای شما رو میشنویم، بفرمایید.
همه ایران پای صندوقای رأی اومدن و رئیس جمهورشون انتخاب کردن، ولی ناباورانه همه آقای موسوی و آقای کروبی
چرا اومدن مثلا وسط موتی گفتن که نه این رأی ما قبول نداریم. اگه آقای امید واقعا رأی میخواد قبول داشته باشه باید این رأی ما رو قبول داشته شه. ما اومدیم پای صندوق های رأی دادیم و رئیس جمهور محبوب رو انتخاب کردیم. آقای احمدی نژاد یک رئیس جمهور محبوب میتونه واسه کشور ما باشه. بله حضوری میلیونی جمعیت نشانگر واقعا پایداری نظام بودش. واقعا امید مملکت همین جوانانی بودن که روز 22 بهمن به خیابونا ریختن و نشون دادن که همیشه در صحنه هستن.
در همین راستا این سوالو مطرح میکنم. آقای کروبی در نخستین اظهار نظر رسمیشون بعد از تظاهرات درباره برنامه‌های آینده مخالفان گفتن و گفتن که به موجب اصل 27 قانون اساسی برای برگزاری یک تظاهرات مسالمت آمیز تقاضای صدور مجوز میکنن و گفتن که اگر حاکمیت اجازه برگزاری تظاهرات رو به مخالفان نده از روش‌های دیگری استفاده خواهند کرد. به نظر شما راه‌های دیگه چی میتونه باشه و اینکه به نظر شما یک گروهی که حالا به هر دلیلی اعتراضی داره به نتایج انتخابات از چه طریقی میتونه اعتراض خودش رو ابراز کنه؟ آقای محمد بفرمایید.
کسی که میخواد اعتراضی داشته باشه خب میتونه از هر راهی وارد بشه تا مسالمت آمیز باشه، نه که مثلا طرفداران خودشو بگه که مثلا به خیابونا بریزین بانکار آتیش بزنین یا خودش به جلو بیفته تظاهرات ضد انقلاب که رهبر جامعه اسلامی رو مثلا یه چیزی در ضد اونا بگه. الان مملکت اسلامی جوری هستش که من الان اموال مملکت اسلامی نسبت به 60 میلیون نفر تقسیم میشه، من الان نسبت به من تقسیم میشه، ولی خب کیست که داره آتیش میزنه؟ سهمیه من است که داره آتیش میزنه. اینا رو من نمیتونم جزء جنبش سلفلقی کنم. اینا مثلا جزء مثلا اراده لاواش میدونم که کسی به خیابونا بریزه و بخواد بانک آتیش بزنه، کیست آتیش بزنه، مامور نیروی انتظامی رو بزنه. من واقعا خیلی اصلا روز که این روز عاشورا چه اتفاقی افتاد خیلی نگران شدم، روز شهادت امام حسین.
خیلی ممنونم. پس به نظر شما برای اینکه یک گروهی که اعتراض دارن حالا به نتایج انتخابات، به نظر شما چی کار میتونه بکنه؟
میتونه تمامی راهاری که متعیم میشه به اینکه بتونه اعتراض ثابت کنه، ولی اینکه به خیابون بیازه و همه جور آتیش با آتیش بکشه این نمیتونه دلیلش باشه.
آقای بهرام، اظهارات آقای محمد رو شنیدید، نظر شما چیه؟
بزرگم من آخه نمیدونم آقای کروبی، موسوی و دیگران چه حرفی برای گفتن دارن در مقابل رژیمی که گوشی برای شنیدن نداره. الان قانون اساسی که ایشون بهش اشاره میکنه به نظر من یکی از معضلات جامعه ما همون قانون اساسیه.
اظهارات آقای بهرام رو میشنیدیم. آقای امید صدای شما رو میشنویم، نظر شما چیه؟ بفرمایید.
من یه توضیح کوچیکی راجع به صحبت های دوستم محمد بدم. خب اگر واقعا شما صندوق رای آوردید بیرون 63% مثلا گفتن آقای محمود احمدی‌زاده، آقای محمد به این سوال من جواب بدین، چرا شما میدان آزادی رو نمیتونین پر بکنین؟ میدان آزادی که یک ماه تبلیغات این همه، یعنی شما از بلوار فردوس، دوستان من میگم بشنوید، خب با چشم دیدم فیلماش هم اومده، حتی الان تو یوتیوب دیدم داره پخش میشه، اتوبوس خالی بود تا میدان آزادی، اینا آدم آورده بودن اما همچنان نتونستن پر بکنن میدان. ولی 25 خرداد چه اتفاقی افتاد؟ بزن و بگیر و ببند و آتیش بزنن. من تاکید میکنم آقای محمد، منم موافقم اراذل لوباش، اونها اراذل لوباش سازمانی شده بودن این کارا رو کردن. بله سطلاش خالو بچه‌ها آتیش میزنن، برای چی؟ برای اینکه در دیوار گاز اشکاور میریزه. روز عاشورا بچه های حرکت خشونت آمیزی مرتکب نشدن، تمام فیلماش هم بقول آقای احمدی‌زاده همه اسنادش هم موجوده، اونها حمله کردن، نیروهای پلیس حمله کردن، کار به خشونت کشیده شد. وقتی میریزه به قصد کشت داری میزنته به استناد ماده 60 قانون جزا اسلامی، من حتی دفاع دارم از خودم، داری میکشه منو. راه های اعتراض چیه؟ راه های اعتراض طبق همین قانون اساسی نیمبندی که ما داریم، همین چیزی که حالا فعلا رهبران نیمبند حقیقی ما مثل آقای کروبی، آقای موسوی، آقای خاتمی تاکید بر قانون اساسی میکنن، همین قانون اساسی راه اعتراض چی دیده؟ تظاهرات اعتراض. در تمام دنیا حق اعتراض مخالف رو به رسمیت میشناسن، مخالف حق اظهار نظر داره. شما چه روشی رو جلو پای مخالف گذاشتین؟ محمد عزیز اون که به هر حال صحبت‌های صدا و سیما کیهان رو تحویل ما دادن اینجا، آیا واقعا ما عرض لو باشیم؟ ما اندکیم، خب اگه ما اندکیم چرا میترسیم؟ این همه بگیر و ببند برای چیه؟ شما که الان آمارهای غیر رسمی میگه 10000 نفر، آمار رسمی 2000-3000 نفر تو زندانن، این اندک تموم نشد این حال گرفتین شما؟
در مورد جنبش سبز به نظر شما، هر سه نفر شما، آیا این جنبش باید رهبر داشته باشه که برای معترضین خط مشی تعیین کنه یا نه؟ آقای محمد بفرمایید.
در رأی گیری که ما داشتیم آقای احمدی نژاد 20 میلیون رأی آورد. چطور شد آقای خاتمی زمانی که رأی گیری شد و 20 میلیون رأی آورد، آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور شناخته شد و آقای احمدی نژاد نمیتونه اینجا شناخته بشه؟ اینجا
صندوق ها جابجا شده بود یا رأی ها مثلا اشتباه بود، اینا نمیخوان قبول کنن، میخوان اختلاف بین جامعه بندازن. الان شاید فکر کنیم بسیجی هستم ولی بسیجی نیستم، یک ملت عادی از همین ملتی هستم که در داخل ایران در جمهوری اسلامی زیر سایه همین رهبر دارم زندگی میکنم. آقای خاتمی 8 سال حکومت کرد تو جامعه اسلامی که شمول این حکومت بود، چیکار کرد برای ملت؟ هیچ گونه، من خودم روستایی هستم، هیچ امکاناتی برای روستای من نیاورد هیچ گونه. ولی من الان که آقای احمدی نژاد اومده الحمدلله تمام رفاه به روستا اومده، این پولایی که از طریق نفت میاد به همین جاده های ما خرج میشه. واقعا خیلی طرح عمرانی خوبی داشتیم، ما فرهنگی آموزشی از همه نظر طرح خوبی داشتیم. ما هیچ وقت اجازه نمیدیم یکی بیاد در جامعه حکومت کنه که غیر از حکومت اسلامی بخواد بیاد اینجا. ما واقعا در افتاری مملکت هستیم.
متشکرم آقای محمد. نظرات آقای محمد رو میشنیدیم. آقای بهرام، نظر شما چیه در مورد جنبش سبز و رهبری؟ آیا این جنبش برای بیان اعتراضاتش به رهبر احتیاج داره یا نه؟
این که شما میفرمایید اسلام، ببین عزیز من، دین یک چیز شخصیه. هر کسی با هر ایدئولوژی، با هر تفکر اندیشه‌ای میتونه حق انسانیت خودشو ابراز کنه. این نیست که سرکار مسلمان یا فرض کن من بی دین بیام ایدئولوژی خودم رو به کسی به زور تلقین کنم. این همون معضلی که الان در جامعه ما وجود داره. اما در رابطه با جنبش که شما فهمیدید، ببین بزرگ من، آخه مگه شما تا حالا در این کره خاکی جایی رو سراغ داشتین که یک جنبشی بدون رهبری یا اتاق فکر به نتیجه برسه؟ بله، این جنبش رهبری داره. رهبری این جنبش رو سازمان‌های زنان، اعضای تشکل‌های فرهنگی، NGO ها، فعالین سیاسی و سایر روشنفکران خرد و خردمندان به اصطلاح شجاع جامعه دارن انجام میدن. نظراتشون هم در سایت ها و حالا به عجد وسائل ممکنه ای که دارن هم به گوش و سمع مردم میرسه. این نیست که ما فکر کنیم جنبش نظری نداره. برادر من محمد عزیز، توی که گفتی من بسیجی نیستم، ولی من خدمتت عرض کنم من یکی از بسیجی هایی بودم که 4 سال از عمرمو در جبهه های جنگ به سر بردم. من به عنوان یک لره بختیاری از شما خواهش میکنم و دیگرانی که حرف من رو میشنوند، بیاین و از اون خودسانسوری دور بشین، بیاین حقایق رو بدین. ما همه هموطنیم، دولت ها ماندگار نیستن، میرن، من و شما میمونیم.
آقای امید، نظرات دوستان رو شنیدید، شما هم خواهش میکنم نظرتون رو بیان کنید، بفرمایید.
دو تا توضیح کوچیک بدم. اولا محمد جان و همفکران ایشون مخاطب من هستن. اولا سعی نکنن عقاید خودشون رو به دیگران تحمیل بکنن، باید اسلامی باشه، باید اسلامی نباشه. این مردم هستن. اسلام که برای تو خلن اینو حکومت تشکیل بده، مردم برای مسلمان‌ها تشکیل میشه. الان شما 90% جوانای ما نماز و روزه عادیشون هم نمیگیرن، نمیخونن. پس انقدر اسلامی نکنیم. این مردم باید تسلیم بگیرن، اسلام باشد یا نباشه. راجع به عملکرد یک کسی که خوب بوده یا بد بوده، ما مثل این آقا مشاورهای احمدی‌زاد که میرن میگن ما کلی استادیوم ساختیم، کلی را ساختیم، اینجوری نیست. برای پایش عملکرد هر سیستمی، سازمانی، مجموعه شاخصهای عملکردی وجود داره. برادر من، میان شاخص میدن. اگر میگه زمانش ها نمیدونم فقر و بدبختی بوده، من نمیخوام دفاع کنم، ولی شاخص ها موجوده دیگه. سرانه درآمد هر ایرانی سال 57 4600 دلار بوده، با نفت 140 دلاری 4600 دلار نشد الان. پس ما بیم راجع به شاخص ها صحبت بکنیم، نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ فحشا. همین الان ماشاءالله تو آخرین نظرسنجی که مؤسسه جهانی، ایران 168مین کشور فاسد دنیا در امور اداری شد. دیگه چی میخواین شما؟ 31 سال حکومت اسلامی، 168مین کشور فاسد دنیا. بابا دیگه واقعا باید سرمونو بذاریم زمین به خدا از دست این سیستم. در ارتباط با رهبری، بله، مگه میشه یک سازمان، یک تشکیلات، یک اجتماع، یک جماعتی بدون رهبر باشن؟ الان جنبش سبز اولا نیاز به رهبری داره و یه جورایی هم رهبری نیم بند داره. یه سری رهبران حقیقی داره و یه سری برای اولین بار یه مفهوم جدیدی داره خلق میشه در عرصه مدیریت، به عنوان رهبران فرضی. رهبران حقیقی کیان؟ همین دوستان عزیز اونجا، آقای کروبی، آقای موسوی و آقای خاتمی با حالا اون تز فکری خودشون. رهبران فرضی کیان؟ همین فضای سایبری، سازمان‌ها، همین در واقع سازمان انتخاباتی آقای موسوی کرده بودن که همین جوان‌ها الان اومدن گروه گروه شدن، همین NGO هایی که موجوده. اتفاقی که جنبش سبز افتاده اینه که رهبران فرضی ما و این رهبران حقیقی ما از فکری مقدار با هم اختلاف دارن، به هم نزدیک نشدن. من امیدوارم که این صحبتی که کروبی کردن این باشه که به هر حال به نتیجه رسیدن که باید یواش یواش اینا با هم نزدیک بشن، این دوتا رهبر، تا ما بتونیم به اون هدف والامون برسیم. الان هست تا این آقایون رهبران حقیقی تاکید بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی دارن میکنن. بنده امروز به عنوان یک ایرانی
که مهندس صنایع هستم، دانشجو رشته حقوق هم هستم، دارم اعلام میکنم قانون اساسی الان به طور کامل داره اجرا میشه. اتفاقی هم که در جامعه ما افتاده مالی که این قانون داره اجرا میشه. این قانون اساسی دقیقاً تا 8 سال 10 سال گذشته کامل اجرا نمیشد. قانون اساسی ما یک مقدمه بسیار طولانی داره، اون مقدمه کاملا سایه انداخته رو تمام 170 اصل این قانون، و میبینیم که الان هم هر اتفاقی تو جامعه ما میفته اون مقدمه داره اجرا میشه. اینو توضیح بهتون بدم، هیچ قانون اصلی در دنیا مقدمه نداره جز ایران، فقط ما مقدمه داره و همین مقدمه الان داره اجرا میشه. میگه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید از نظام دفاع بکنه، نگفته چه جوری، نگفته آیین‌نامه‌اش چیه، نگفته روش اجرایش چیه. خب سپاه داره با همین روش دفاع میکنه و رهبری هم خیلی فرمول سنگینی نداره منتظر باشیم به کی سوار بر اسب سفید بیاد. همین حرکتی که الان بین مردم شروع شده، ولوری که الان بین مردم هست، یواش یواش رهبران شناخته میشن، خودشون رو نشون میدن و این نهضت داره پخته میشه. همین اتفاق 22 بهمن نشون داد که تک تک اعضای وابسته به نهضت ضعف باید از یک پختگی بیشتری برخوردار باشن که بتونن متناسب با شرایط تصمیم بگیرن.
با تشکر از هر سه نفر شما، دوستان شما هم میتونید در بحث آزاد صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست تا شماره تلفنی در اختیار ما قرار بدید تا ما مقدمات شرکت شما در برنامه را فراهم کنیم. دوستان به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا رسیدیم. پیش از خداحافظی یک بار دیگه شماره های تماس با رادیو فردا رو اعلام میکنیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420221124113 و شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-603-8741-50.
شماره پیامگیر ما در واشنگتن 201-202-82-87-220 و باز هم تاکید میکنیم که فراموش نکنید از طریق info@radiofarda.com در 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما در ارتباط باشید. من شیما اوقات خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد ایران در حال تبدیل شدن به یک دیکتاتوری نظامی است. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 20420221122112 و یا با شماره تلفن 201-20-28-28-72-20 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
شنونده برنامه صدای شما بودین، اما چون فرصت بیشتری باقی از این فرصت استفاده میکنیم و بیشتر به نظرهای شما شنوندگان عزیز گوش میکنیم.
با سلام خدمت آقای خامنه عرض شد. آقای خامنه چهارشنبه سوری جنبش سبزم میاد، منتظر چهارشنبه سوری باش.
از مشهد تماس میگیرم. ما مخلص آقای احمدی نژادم هستیم. خاک پاشم میبوسیم.
با شنیدن خبر حکم اعدام یک جوان 21 ساله ایرانی واقعا از خودم خجالت کشیدم که ما ایرانیانی که در این ور آب هستیم، غیر از سرخاب سفیداب کردن پلاکارد و بزرگ کردن سالن‌های کنفرانس و داد سخن دادن از این صحبت ها، حقوق بشر رو یک کاری بکنیم و اینا، چه کار دیگه داریم میکنیم؟ بابا یارو 21 سالشه دارن اعدامش میکنن، پس کجا رفته اون غیرت، شرافت و آبرویی که ایرانیان همیشه در تاریخ انگشت نما بودن براش؟ پس بازم صد رحمت به اون کسایی که 17 شهریور 57 سینه‌شون رو جلوی گلوله در طول 8 سال جنگ رفتن رومین و در خرمشهر یکی پس از دیگری کشته شدن.
من از ایران تماس میگیرم. ما کشورمون رو دوست داریم، خیلی هم با همه با هم خوبیم. اگه اختلافی هست بین خودمونه لطف کنین که برنامه‌هاتون بیشتر مخصوص خودتون کنین. رادیو فردا، رادیو ایران، اینا ما با اندازه خود کافی تو ایران رادیو داریم. اگر هم یه مسئله مطرح نمیشه حتما خب صلاح هست که مطرح نشه.
این نظام به امید امام زمان از آن دیگه پاشیده. ما پشت کروبی و موسوی به هیچ عنوان خالی نمی کنیم. جونمون هم که بره پشت آقای کروبی و آقای موسوی خالی نمی کنیم. سمد هستم از فسان.
من محمود هستم، از عراق تماس میگیرم. آرزو دارم که یه روزی در ایران بتونم به راحتی زندگی کنم بدون این جمهوری اسلامی. جمهوری که جز نکبت و خفت و خاری هیچ چیزی برای ما ایرانی ها نداشته و میلیون ها نفر از ایرانی هایی که دوست دارن تو وطنشون زندگی کنن آواره دنیا کرده.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-0-2-21-12-41-13.
تازه ترین خبرها رو رأس ساعت 2 بعد از ظهر خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
خدا جون متشکریم که چشم دادی بهمون، واسه گریه کردن و دیدن این دنیای زشت. مرسی که پا به ما دادی واسه یه سگ دو زدن، واسه گشتن تو جهنم دنبال راه بهم. آخ که شکرت ای خدا واسه جهان به این بدی، چی میشد اگه تو دست به ساختنش نمیزدی.
ها از رادیو فردا.
طی جدیدترین نظرسنجی ها در آمریکا، کلینت ایستوود
بازیگر و فیلمساز 79 ساله سینما عنوان محبوب ترین ستاره هالیوودی را از آن خود کرد. بر اساس این نظرسنجی که هر ساله برای انتخاب محبوب ترین ستاره سینمای آمریکا انجام می شود، ایستوود در سال 2009 از هر ستاره دیگری پرطرفدارتر بوده است. این در حالی است که این عنوان طی 3 سال گذشته پی در پی به دنزل واشنگتن تعلق داشته، اما این بار در این نظرسنجی در جایگاه 3 قرار گرفته است. ایستوود بازیگر فیلم‌های مشهوری چون یک مشت دلار و نابخشوده تا کنون 5 برنده جایزه اسکار شده است. جانی دپ بازیگر فیلم مشهور دزدان دریایی کارائیب نیز در جایگاه 3 محبوب‌ترین ها قرار گرفته است. همچنین طبق این نظرسنجی اوپرا وینفری مجری زن سیاه پوست نیز محبوب ترین چهره تلویزیونی در آمریکا است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 7.
منو این وسوسه های لعنتی، منم و این کاغذای خط خطی، یه عالم حرف نگفته تو گلومه، این همه جاده پر پیچ و برومه، مثل بچه ها دلم گریه میخواد، تک و تنها چونه هم تکه میخواد، چشمو هم میذارم تموم بشه، ولی قصه هنوز اولشه، ولی قصه هنوز اولشه.
شنونده ترانه شماره 7 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بود. وسوسه نام این ترانه است به خوانندگی فریدون کاظمی یا فراز. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 13:01 بعد از ظهر تا ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر موج کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز موج کوتاه 16 متر برابر با 17815 و 17840 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 19 متر برابر با 15410 و 15690 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11690 و 11750 و 11790 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز همچنان صدای رادیو فردا را در ایران پخش می کند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
تازه‌های جهان دانش.
دانشمندان آمریکایی در مبارزه با بیماری روماتیسم مفصلی به کشفی مهم دست یافتند. بیگانه خوار یا فاگوسیت به سلول‌هایی گفته می‌شود که بخشی از دستگاه ایمنی بدن را تشکیل می‌دهند و وظیفه‌شان همانطور که از نام آنها برمی‌آید، هضم باکتری‌ها و مولکول‌های بیگانه است که می‌توانند باعث بیماری شوند. معمولاً این سلول‌ها نوعی مکانیسم نابودی خود به خود دارند، یعنی پس از حمله به ذره‌های بیگانه و هضم آنها از بین می‌روند. اما در بدن بیماران روماتیسمی این مکانیسم عمل نمی‌کند و سلول‌های بیگانه خوار در بدن زنده می‌مانند و باعث التهاب و تحلیل مفاصل و غضروف‌ها می‌شوند. پژوهشگران اکنون ساختاری مولکولی کشف کردند که عامل راه‌اندازی این مکانیسم خودکشی بیگانه خوار هاست. با تزریق این ساختار مولکولی به بدن موش‌های آزمایشگاهی مبتلا به روماتیسم مفصلی، نه تنها بیگانه خارها بدون عوارض جنبی برای بدن حل شدند و از بین رفتند، بلکه التهاب مفاصل 75% موش‌ها کاهش یافته و تحلیل استخوان‌ها و قزروف‌ها متوقف شد. دانشمندان امیدوارند که این کشف مهم بنای درمان جدیدی برای بیماری روماتیسم مفصلی باشد که برخلاف روش‌های درمانی فعلی دارای عوارض جانبی خطرناک نیست.
بذار فقط تو باشی و من باشم و یه ما شدم، بذار که سیب قصه رو به هر دوتای ما بدن، تو میتونی تنهایی رو از شونه هم خط بزنی، به آرزوهام میرسم وقتی همیشه با منی. رنگین کمون خنده ها، آتیش تند اون نگاه، بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمکات، با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو شماره کن، بانوی رنگ و آینه سایه ها رو ستاره کن. چشماتو با کن و ببین دل من از تو روشنه، با یه حضور صورتی لیلی قصه با منه، رو خوابای سیاسفی نقشای تازه تر بکش، برای دیو قصه‌مون محدوده یه خطر بکش، حیات رویای منو مرد پات نقاشی کن، دیوارای خونمونو با رنگ چشمام کاشی کن. حضور تو نبند پناه بده خلوتمو، تو خواب هر شب منی به هم نزن عادتمو، رو خوابای سیاه‌سفید نقشای تازه تر بکش، برای دیو قصه‌مون محدوده یه خطر بکش، حیات رویای منو با رد پات نقاشی کن، دیوارای خونمون رو با رنگ چشمات پاشی کن. رنگین کمون خنده ها، آتیش تند اون نگاه، بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمکات، با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو صورتی کن، بانوی رنگ و آینه سایه همون آقاتی کن.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
آفتابم به گرمیه قلب بزرگت نمیتابه، معنی زمزمه های تو به معنی امیده، خنده هات به من دیوونه داره زندگی میده. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. گرمای آفتاب تابستون یا که سرمای سخت زمستون، دیوای میون جاده شب ها زیر باد و بارون، بازی های این روزگار که همیشه برگه برنده است، یا تحقیر ظلم زمان
که تو رو از من بگیرن، نتونستن نمیتونن عشق تو از من بگیرن. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای